منده باشه. مسئله بعدی اینه که امکانات ما، ظرفیت ورزش ما خصوص فوتبال در چه حدی است که میتونه آیا پذیرای این تعداد هست یا نه، و اینکه آیا اون کودک صرف نظر از علاقهش اصلا استعداد اون رشته ورزشی رو داره یا نه. در تمام این مواردی که من عرض کردم باید موشکافی بشه، ببینیم حالا ورزش جایی که کودک میره یا لذت میبره، مربیاش لذت به بچه میدن، محیط لذت بخش هست، این هست، و اینکه فوتبال آیا این همه استعداد لازم داره و آیا استعدادها مستقیما میان سمت فوتبال و موارد از این دست. و در نظر والدین گرامی، موقعی که یک کودک رو میخوام به سمت ورزش سوق بدم به خاطر استفاده از مزایای فعلی و آیندهش، در ایران متاسفانه والدین دچار یه سردرگمی عجیب میشن به دلیل اینکه نمیدونن به کجا مراجعه کنن، به چه کسی مراجعه کنن. برای اینکه به یه باشگاه ورزشی مراجعه کنن باید باشگاه از لحاظ ایمنی و امنیتش در نظر گرفته بشه و مربی رو از نظر سابقه ورزشیش و سابقه اخلاقیش و علمیش کاملا در نظر بگیریم. حرکت مترادف با خطر هست، در مدرسه کمتر خطر متوجهش هست ولی در ورزش پیش آمد هست و امکان آسیب ورزشی هم وجود داره. باید کاری کنن که درصد این آسیب ها کم بشه. ولی در رابطه با مربیان ورزش، از نظر تحصیلاتی مربیان ما شرایط یه مقداری بهتر شده نسبت به گذشته، ولی نسبت تحصیلات مرتبط نیست اگر تحصیلاتی وجود داشته باشه. دو اینکه هر کسی، مربیای ما مثلا از یک رشته دیگه وارد یه رشته دیگه شدن که درآمدشون بیشتر باشه. تشخیص این کارم اون کسایی که اینو تشخیص میدن خودشون امکان داره صلاحیت تشخیص رو نداشته باشن. یه به هم ریختگی عجیبی در ورزش ما در این زمینه وجود داره.
صحبت های آقای پورمند رو شنیدید، یکی از مربیان فوتبال پایه. اما در ادامه با آقای فلاحت پیشه، یکی دیگر از مربیان پایه ی فوتبال صحبت کردیم.
اولیش بحث امکانات هستش که ما متاسفانه سرانه ورزشمون برای کودکانمون بسیار پایین هستش. دومیش مربی متخصص نداریم توی این قضیه. بعضی از باشگاه ها میان مربیان رو استخدام میکنن که به پشتوانه اسم اون باشگاه فقط اون باشگاه حضور دارن و به صورت تخصصی نمیتونن به اون کودک، به اون دانش آموز یا سن پایین کمک بکنن. موضوع بعدی تو بحث استعدادیابیشون هستش که به درستی انجام نمیشه. ما استعدادیابای خوبی داریم که متاسفانه بیرون از بود هستن، با کمبود امکانات مواجه هستن و همین عامل باعث میشه که ما به درستی نتونیم استعدادهای خودمون رو کشف کنیم.
ممنونم از همراهیتون برای چندمین بار. مجموعه ای از آنچه که در طول هفته در برنامه ورزش و جامعه مطرح شد رو تقدیمتون کردیم. موضوع ما و محور اصلیمون فرزندان، خانواده ها، ورزش و آینده، این چهار کلید واژه‌ای بود که با ارتباط این چهار تا سعی کردیم موضوع این هفته رو تشکیل بدیم و در نهایت شدیم که خانواده ها آینده فرزندانشون رو در ورزش چطور میبینن، چطور به سراغش میرن، چقدر بهش اعتماد میکنن و اصلا ورزش رو چقدر گسترده میبینن. احسان محمدی خیلی مباحث خوبی رو در طول هفته در یادداشت روز برنامه ورزش و جامعه داشت. امروز هم به سراغ یکی از مسائل خیلی مهم رفته، یعنی بحث اخلاق و حفظ حریم اخلاقی در مواجهه با کودکان و نوجوانان. اینکه اونها اگر بد اخلاقی ببینن، اگر بی اخلاقی ببینن، چه تأثیری میتونه روی آیندهشون داشته باشه و چقدر میتونه تمام آمال و آرزوهاشون رو خراب بکنه یا اصلا مسیر زندگیشون رو عوض بکنه، اونها رو دچار شخصیت جدیدی بکنه که شاید نسبت به شخصیت قبلی خیلی بدتر باشه و اگر این مسیر اتفاقا حفظ بشه و رعایت بشه، چه بسا شخصیتی برای اونها به وجود بیاره که نسبت به شخصیتی که بنا بوده در ابتدا پیریزی بشه و روی اون این ساختمان شخصیتی بالا بیاد خیلی بهتر باشه. بشنوید یادداشت روز رو با دکتر احسان محمدی.
سلام، وقت همه شما شنوندگان خوب رادیو ورزش بخیر. همینطور از ادب دارم خدمت همکاران گرانقدرم. ان شاءالله که حال تک تکتون هم خوب باشه در این پنجشنبه تابستانی. در مورد کودکان و ورزش، خانواده ها و ورزش، ما تمام هفته گذشته صحبت کردیم، اما یک نکته‌ای که وجود داره مسئولیت های اجتماعی کسانی هست که خدمات میدن به این ورزشکارهای کم سن و سال. ما در این هفته در مورد وظایف خانواده ها، دلنگرانی هاشون، حساسیت هاشون و بعضی اوقات هم نگرانی های اندک اغراق شده شون صحبت کردیم، ولی خیلی خوب هست که بگیم برای یک خانواده هیچ سرمایه بزرگتر از فرزندش نیست، و وقتی که اون رو میسپاره دست یک مربی، دست یک مجموعه ورزشی، یک باشگاه، انتظار داره که باهاش یک برخورد درست صورت بگیره، فارغ از این که قرار هست تکنیک های ورزشی رو بهش بیاموزند. واقعیت اینه که بچه های ما امروز در محیط های ورزشی، در اون فضای تیمی، در اون فضای رقابتی، بخش بزرگی از شخصیتشون شکل میگیره. اما چه کسانی آموزش میدن، چه کسانی اونجا معلم هستن، مربی هستن، خیلی موضوع مهمی هست، بسیار مهم هست که چه کسی به فرزند ما آموزش میده. چون خب همه ماها دور و نزدیک توی محیط ها بودیم، لزوماً بحث ورزشی اونجا مطرح نیست. بچه‌ها بسیار رابطه تنگاتنگی با مربی ورزشیشون ایجاد میکنن و حتی از نوع پوشش و گفتارش هم الگو میگیرن، چه رسد به نکات فنی و فرمانپذیری که معمولاً از مربی‌ها دارند از پدر و مادر خودشون ندارن. به همین خاطر این بحث بارها مطرح شده که کسانی که دارن به بچه های ما آموزش میدن از چه درجه از شایستگی برخوردارن و از چه فیلترهایی رد شدن. متاسفانه در چند سال گذشته بارها گزارش هایی در رسانه ها هم عنوان شده، مطرح شده که اتفاقای ناخوبی پیرامون بعضی از این کلاس های ورزشی رخ داده، چه برای کودکان، چه برای خانواده هاشون، از بحث مالی گرفته تا بحث اخلاقی مواردی بوده. در این که در همه محیط های انسانی ممکنه چنین اتفاقاتی بیفته تردیدی نیست، این لغزش ها همه جا هست، ولی صدمش رو نباید بچه ها بخورن. یک صدمه روحی، یک صدمه روانی در اون محیط ها، در محیط ورزشی، روی روح کودک ممکنه که هرگز برگشت پذیر نباشه، هرگز قابل اصلاح و ترمیم نباشه و این کودک برای همیشه صدمه ببینه، نه فقط از حضور در یک باشگاه، از دنبال کردن یک رشته ورزشی سودی نکرده باشه، بلکه شخصیتش، هویتش برای همیشه دچار یک سری از صدمه ها بشه که واقعا ترمیم ناپذیر هست در دراز مدت، چون زمان شکلی شخصیت بچه هاست و بعضی از اتفاقات که رخ میده همیشه همیشه تا بزرگسالی امتداد پیدا میکنه و از اون زخم هایی هست که ممکنه خوب نشه. به همین خاطر به خانواده ها همیشه توصیه میشه خیلی سریع تحت تاثیر تبلیغات مدارس فوتبال یا کلاس های ورزشی امثال هم قرار نگیرن. اینکه اسم یک بازیکن پیشکسوت باشگاه بزرگ، حتی ملی پوش روی یک باشگاه هست، به این معنی نیست که اون فرد اولا شایستگی آموزش دادن رو داره و در ثانی خودش اونجا مستقر است. خیلی اوقات اسمشون رو روی بنرهای بزرگ می نویسن و باشگاه و مجموعه رو تحویل کسای دیگه میدن که خب خیلی دغدغه‌های اون فرد رو ندارن، اهداف خودشون رو دنبال میکنن و بعضی اوقات هم مرتکب تخلف‌های جبران ناپذیری میشن. به همین خاطر خیلی دوست دارم این نکته رو برای بحث پایانی این هفته بگم که مواظب باشیم بچه‌هامون رو کجا میفرستیم، مراقب باشیم که چه خروجی داره، و به همون اندازه که تحقیق میکنیم که آیا از این مجموعه ورزشی ستاره‌ای بیرون اومده، دقت کنیم که آیا انسان‌های بهتری هم بیرون اومدن یا نه. قرار نیست که ربات ورزشکار تولید بشه، قراره که یک انسانی بیاد بیرون از یک مجموعه ورزشی که خب در هنرهای ورزشی هم موفق هست، آراسته است به همه تکنیک‌های ورزشی، اما در کنارش ابعاد شخصیتی و روحیش هم رشد کرد. انتظار این که مدارس ورزشی، باشگاه‌ها، مدارس فوتبال مقصودم از اینجا، مثل مدرسه روزمره عمل کنه، مثل یک محیط فرهنگی عمل کنه، شاید زیاده خواهی است، اما قرار هم نیست که بچه ها صدمه ببینند. مطمئنا خانواده ها میدونن که من چی میگم، مخاطبین ما باهوش هستن و همه ما کمابیش تجربه هایی از این دست رو داشتیم. به امید این که در این کشور علارغم همه مشکلاتی که وجود داره روزهای بهتری رو بسازیم، نه منتظر باشیم که بیاد و یادمون نره اگر به ما سخت گذشته، اگر روزگار با ما نامهربان بوده، ما وظیفه داریم امروز رو برای بچه هامون امن بسازیم که اونها فردای بهتری داشته باشن. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید. میخوام با علی مقانی صحبت بکنم در برشی از بحث و جمع‌بندی صحبت‌های امروزمون رو در آخرین برش کیک داغ گفتگو با هم داشته باشیم. علی جان سلام، وقت بخیر.
سلام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کاظم زاده عزیز، همه شنوندگان برنامه ورزش و جامعه. روز خبرنگار رو هم به شما و همه همکاران تبریک میگم.
ممنونم از تو، منم پیشا پیش به تو تبریک میگم.
متشکرم، عیدتون هم مبارک باشه.
همچنین
در طول این هفته من خودم بخاطر اینکه شخصا به این موضوع علاقه دارم، به موضوع ورزش همگانی و به طور کلی حالا که ذیل اون هم ورزش کودکان و جوانان هم جا میگیره، خیلی نکات خوبی یاد گرفتم. میخواستم این رو عرض بکنم که خانواده ها که مشوق فرزندشون باشن در ورزش و حتی بچه رو ملزم کنن که به طور منظم ورزش کنه، نکته مثبتیه، قابل تقدیره. ولی اگر این الزام به اجبار تبدیل بشه، اگه نگاه ابزاری به بچه وجود داشته باشه و اگه نیت این باشه که من پدر روی بچه‌ام سرمایه گذاری میکنم تا در آینده قهرمان جهان بشه، فوتبالیست مشهوری بشه و از این طریق به ثروت و شهرت برسه، به نظرم این نگاه قابل نقد، مذمومه. بچه‌ها قرار نیست تجسم آرزوهای ما باشن و از اون مهمتر این که موفقیت در ورزش حرفه‌ای گاهی پیچیده تر از اون چیزیه که در ابتدا به نظر میاد. ده ها فاکتور میتونه باعث موفقیت یا ناکامی یک ورزشکار در هر رشته‌ای بشه. این راه باید تدریجی طی بشه. ژن قهرمان شدن در خود اون بچه باید وجود داشته باشه، اون استعداد درونی، اون آنی که ازش صحبت میکنن. طبعا با امکانات و شرایط تمرینی بهتر میتونه بیشتر شکوفا بشه، ولی وقتی از اساس وجود نداشته باشه یا خیلی ضعیف باشه، هیچ عامل بیرونی نمیتونه تقویتش کنه. گاهی اوقات در طول هفته اشاره کردیم که گاهی اوقات خانواده های متمول سعی میکنن مسیر رو برای بچه هاشون کوتاه‌تر کنن، با رانت ثروت، با یه ترفندهای مثل رشوه سعی میکنن به زعم خودشون موفقیت بچه‌شون رو تضمین کنن در یک رشته ورزشی خاص. اما تجربه نشون داده که این ابزار هم تا یک جایی کار آمده، بعد از اون دیگه مؤثر نیست و اون پیشرفت متوقف میشه. در طول هفته به بعضی مربیای سختگیر اشاره کردیم که معمولا به قصد اثبات خودشون و اینکه چه توانایی هایی در تربیت شاگرد دارن، گاهی اوقات چنان فشاری به بچه وارد میکنن که مسیر قهرمانی برای اون نوجوان خیلی زود بسته میشه، ورزش زده میشه، برای همیشه دوره ورزش قهرمانی رو خط میکشه. این هم یادمون باشه که خانواده یک بخشی از این فراینده های کازم زاده، بخش دیگهش به زیر ساختار سخت افزارا مرتبط میشه که متوجه دیگه وزارت ورزش، وزارت آموزش پرورش و سایر نهادهای مسئوله. در دنیای امروز امکانات یک اصل مهمه. من سالها پیش خاطرات استاد عبدالله موحد رو میخوندم، تعریف کرده بود که برای تقویت عضلاتش و برای اینکه کشتیگیر موفقی بشه، یکی از تمریناتش این بوده که میرفته در دریا یک قایق رو با طناب به خودش میبسته، چند نفر هم سوار قایق میکرده و شروع میکرده به شنا کردن. خب استاد موحد که البته اولین طلای جهانیش رو هم خیلی به نسبت دیر گرفته، که کنم 27 ساله بود وقتی اولین بار قهرمان جهان شدن، با این سبک تمرینات بالا به 6 طلای جهان المپیک رسید. ولی امروز دیگه نمیشه انتظار داشت که با همون مدل و با همون روش بی هیچ امکاناتی یک نوجوان در ورزش حرفه‌ای بتونه مدارج ترقی رو طی بکنه. ما جالبه که سالها پیش به این فکر شده و ما الان فدراسیون ورزش‌های دانش آموزی داریم، یکی از 50 و چند فدراسیونی هست که فعاله و کار میکنه. طبیعتاً یکی از وظایف این فدراسیون هم استعدادیابیه که از قالب از دل المپیادهای ورزشی که برگزار میکنه طبعاً باید استعدادی معرفی بکنن. یعنی میخوام بگم خانواده ها رو نباید در این زمینه تنها گذاشت. اما این رو هم یادمون باشه، این رو هم یادمون باشه که ما داریم امروز در شرایط این صحبت رو میکنیم که در خوشبینانه ترین حالت حدود 1/7 مردم ایران ورزش میکنن و این آمار نگران کننده است. اگر ما مقایسه بکنیم با سایر کشورها، اگر من میخوام فقط یک مقایسه کوتاه بکنم، ببینید کشور سوئد با اینکه جمعیت بسیار کمی داره، در اوایل تأسیس المپیک تا حتی مثلا حدودای دهه 40 و 50 یکی از کشورهای مدال‌آور بود. در هر المپیک حدود مثلا 50-60 مدال می آوردن. جالب اگر شما امروز نگاه بکنید حدود 500 مدال داره در المپیک تابستونی کشور سوئد که جمعیت زیر 10 میلیون نفر داره، در حالی که ایران در تمام ادوار المپیک 69 مدال داره از المپیک. اما جالبه که الان وقتی که ورزش خیلی حرفه‌ای شد، کشور سوئد کاملا افت کرد. در 4 دوره اخیر المپیک در 2 دوره اصلا مدال طلا نگرفتن، فقط دیگه مثلا 2-3 تا مدال نقره و برنز میگیرن گاهی، حالا گاهی اوقات مدال طلا هم میگیرن. اما اینو میخوام عرض بکنم که سرانه ورزش همگانی در این کشور بالاتر از 60% و این باعث میشه که هم مردمانش عمر بیشتری داشته باشن، هم کمتر نیاز به در واقع درمانهای پزشکی داشته باشن. این رو عرض بکنم و میدونم که فرصت هم کمه. اگر که خانواده‌ای خود پدر مادر ورزشکار نباشه، به سختی میتونه بچهش رو توجیه بکنه و قانع بکنه که ورزشکار بزرگی بشه.
خیلی متشکرم از تو علی مقانی عزیز، ممنونم که این هفته هم همراه ما بودی و برات آرزوی پایان هفته خوبی رو دارم. عید رو هم پیشا پیش باز به تو تبریک میگم.
متشکرم، خیلی ممنون و من هم خوشحالم که این هفته خدمت شما بودم.
متشکرم ازت، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید، ورزش و فرهنگ، با هوتن خداپرست.
در برنامه گذشته براتون در مورد مدل‌های استعدادیابی در 4 کشور مطرح دنیا در زمینه ورزش گفتیم: کشور روسیه، کشور استرالیا، چین و همچنین آلمان. و همونطور که اشاره کردیم در این برنامه قصد داریم 2 کشور مطرح دیگر دنیا به مورد بررسی قرار بدیم: کشورهایی در منطقه آمریکای شمالی، ایالات متحده و کانادا. در ایالات متحده با وجود داشتن سیستم مدرسه، مهد کودک، ابتدایی، مدارس متوسطه، دبیرستان و کالج و دانشگاه، فقط 1 مجموعه مسئولیت ورزشکاران را عهده داره: انجمن ملی ورزش دانشگاهی، که همراه با کمیته ملی المپیک آمریکا همکاری فوق‌العاده‌ای رو دارن و به شکل منحصر به فردی 1 سازمان قوی رو تشکیل میدن. درون این سیستم هیچ کاری وجود نداره که به طور واقعی به سیستم استعدادیابی یا پیشرفت استعداد شباهت داشته باشه، تا اونجا که هر کاری به نظر تشکیلات اقتصادی آزاد بستگی داره. ورزشکاران مجبورن رقابت کنن و اونایی که برنده میشن یک تیم رو تشکیل میدن. اونها پیشرفت میکنن تا اونجا که افراد شکست خورده حذف میشن. با این حال این سیستم فقط زمانی کارایی داره که تعداد زیادی شرکت کننده در رقابت ها و مسابقات حضور داشته باشن. علاوه بر این در آمریکا حمایت علمی در تمامی موارد مرتبط با استعدادیابی دیده میشه. اما کشور همسایه آمریکا یعنی کانادا هم در زمینه استعدادیابی کارهای جالبی را انجام داد. در کانادا برای استعدادیابی و پرورش استعدادها برنامه‌ای با عنوان بدو، ببر و پرتاب کن وجود داره که برای دختران و پسران از سنین 6 تا 13 سال تدوین شده و تأکید اون هم بر شناسایی استعدادها در مواد مختلفه. این استانداردها بر مبنای سن تنظیم میشن و امکان شناسایی رو در سنین پایین که بهترین سنین برای بروز استعداد در یک ورزشکار هستن فراهم میکنن. در این برنامه بر آموزش صحیح اصول اساسی مهارت‌ها تأکید میشه. مثلا اگر ورزشکاری بخواد سراغ یک رشته ورزشی خاص بره، یک سری مهارت‌های خاص براش در نظر گرفته میشه، نه اینکه برای تمام رشته‌های ورزشی یک نسخه و یک شکل کاری در نظر بگیرن. شرکت در رقابت‌های ورزشی از اصول استعدادیابی در کاناداست، به این طریق که سعی می‌کنن خیلی بین نوجوان‌ها و کودکان حس رقابتی ایجاد نشه، بلکه اونها بتونن بهترین خودشون رو نمایش بدن و از دل اون بهترین‌ها خود استعدادیاب‌ها میتونن که بهترین استعدادها رو کشف بکنن. به همین دلیل هم هست که این 2 کشور همه دوره رقابت‌های المپیک و در تمام رشته‌ها، چه ورزش‌های زمستانی و چه تابستانی، مدال‌های زیادی رو درو می‌کنن و خصوصاً در رشته‌های پایه‌ای مثل دو و میدانی، شنا و خیلی رشته‌های دیگه جزو کشورهایی هستن که سهم بسیار زیادی در بین کشورهای دریافت کننده مدال‌ها دارند.
هوتن خداپرست از آغاز هفته سعی کرد که نکات باریک و قابل پرداخت استعدادیابی رو در سرتاسر دنیا مورد بررسی قرار بده. از اینکه کشورهای مختلف چه شاخصهای برای استعدادیابی دارن، هر کدوم چطور استعدادیابی میکنن، اصلا ورزش در کشورهای مختلف به عنوان یک آینده روشن دیده میشه یا نه، یک اتفاقی که باید توأمان با زندگی همیشه باشه و بیشتر نگاهشون همگانیه، و البته صحبت کرد در مورد ورزشکارانی که پدرشون به نوعی یک ورزشکار حرفه‌ای بوده و ورود پیدا کردن به حرفه پدر و ادامه دادن اون مسیر رو، چقدر موفق بودن چقدر نبودن. ازش تشکر میکنم. بخش پایانی برنامه هواداران هست با مهدی زارعی.
چه عاملی باعث میشه که یه تیم ناشناخته مورد توجه هوادارا قرار بگیره؟ بدون شک نتایج غیر منتظره عاملی مهم تو محبوبیت هر تیمیه، اما مهمتر از اون کارهایی که تماشاگرها رو هیجان زده بکنه. حضور بازیکنای تکنیکی توی تیم بهتر از هر عامل دیگه میتونه این احساس رو در بین طرفدارا به وجود بیاره، همونطور که برای تیم ناشناخته برزیل تو جام جهانی 1938 اتفاق افتاد. تو اون سال شور و اشتیاق فراوونی سراسر برزیل رو فرا گرفته بود و همه امیدوار بودند که ستاره هایی مثل دومینگوس داگویا و لئونیداس برزیل بدون افتخار رو به اولین عنوان جهانیش برسونند. سال 1938 هشتمین سالی بود که گتولیو وارگاس رئیس جمهور برزیل بود، مردی که از فوتبال برای رسیدن به ایدئال‌های ملی گرایانه خودش استفاده می‌کرد. شورای ملی فوتبال رو با حضور فدراسیون‌های محلی برزیلی تشکیل داده بود و البته تسهیلات و سوبسیدهای زیادی رو برای تیم ملی برزیل و سفر اون به قاره اروپا برای حضور تو جام جهانی فرانسه در نظر گرفت. تا اینجای کار برزیل به لطف تبلیغات داخلی محبوبیت زیادی تو داخل کشورش به دست آورده بود، اما اینا برای جلب توجه اروپایی‌ها کافی نبود. برای اینکه تیم سفیدپوش برزیل به تیم محبوب جام جهانی تبدیل بشه، به یه آدم لاستیکی نیاز بود. لئونیداس دا سیلوا از اولین سیاهای برزیلی بود که تو سواحل برزیل و با پای برهنه به چهره بزرگ و تکنیکی تو فوتبال تبدیل شد. لئونیداس مخترع یه حرکت بی سابقه تو فوتبال بود، حرکتی به اسم بایسیکل کیک یا قیچی برگردون که تا اون وقت کسی نکرده بود. اما وقتی تو جام جهانی داورا تو بازی برزیل و لهستان برای نخستین بار چنین حرکتی رو دیدن، نمیدونستن مطابق قوانین فوتبال هست یا نه و اینکه باید این ضربه رو خطا اعلام کرد یا خیر. خوشبختانه این کار خطا اعلام نشد و هیجان تماشاگرا با همین حرکات نمایشی به اوج رسید. عجیب تر از اون علاقه برزیلی‌ها به بازی بدون کفش بود. لئونیداس که بازی تو بارون و زمین گلالود براش دشوار بود، می‌خواست پا برهنه بازی کنه و حتی یه بار کفششو درآورد و به بیرون زمین پرتاب کرد، ولی داور دستور داد که کفش رو پاش کنه و بدون کفش بازی نکنه. بعد از اینکه وقت قانونی با تساوی 4-4 برزیل و لهستان تموم شد، بالاخره تو وقت اضافی لئونیداس فرصت مورد نظرش رو به دست آورد. لحظه کفشش رو از پاش در آورد و تو همون لحظه با شوتی محکم گل صعود برزیل رو به ثمر رسوند. شوت چنان غیر منتظره و قوی بود که همه شگفت زده شدند و فریادهای تحسین هوادارا از تمام نقاط استادیوم به گوش رسید. برزیل 6-5 برنده شد و به عنوان تنها تیم غیر اروپایی و البته یکی از محبوب ترین تیم ها به جمع 8 تیم برتر جام رسید. علاوه بر لئونیداس، مدافع تنومند، خونسرد و قدرتمند این تیم، دومینگوس داگویا هم به راحتی تو شرایط سخت و موقعیت های خطرناک میتونست به راحتی دریبل بزنه. برزیل تو اون جام سوم شد و به بهترین عنوان خودش تو جام جهانی تا اون زمان دست پیدا کرد. وقتی لئونیداس بهترین بازیکن اون جام به برزیل برگشت، مشهورترین انسان تو برزیل بود، حتی مشهورتر از وارگاس رئیس جمهور برزیل. همه اون رو با لقب الماس سیاه میشناختند و کمپانی شیرینی سازی لاکتا اسم شکلات‌های خودش رو الماس سیاه گذاشت. شهرت و محبوبیت لئونیداس اونو اولین بازیکنی کرد که لقبش روی یه محصول تجاری میرفت. تمام اینا با تکنیک لئونیداس و هم تیمیاش اتفاق افتاد و اگه الماس سیاه برزیلی در بین هوادارهای فوتبال صاحب چنین شهرتی نمی‌شد، هیچ کدوم از اتفاقات بعد از جام جهانی 1938 رخ نمی‌دادن.
خیلی متشکرم که شنیدید این هفته برنامه ورزش و جامعه رو. برای شما آرزوی پایان هفته خوبی رو دارم. یک بار دیگه هم روز خبرنگار رو پیشا پیش و هم عید سعید قدیر رو پیشا پیش به شما تبریک میگم. تشکر میکنم از همکاران ارجمندم، امیر هوشنگ للهی تهیه کننده و سردبیر برنامه، احمد فرضی هماهنگی، سرکار خانم صوفی صدا بردار و احسان محمدی، علی مقانی، هوتن خداپرست، مهدی زارعی، امید فراغت و تمام عزیزانی که ما رو همراهی کردند و همکار ما هستند تا این برنامه تقدیم شما بشه. ظهرتون بخیر، خداحافظ.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک به پاس است.